بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما باشیم. خب از اون بالا بیایم پایین که سوال های این پایین اضافه میشه، ما قاطی نکن. در مورد رز و توکل باز هم مطالب و روایت بفرمایید، البته در صورت ارتباط با بحث. یکم جلوتر بریم دوباره در مورد رزق یه فرازی تو همین روایت داره که انشالله عرض میکنم. یه نکته هم بگم کلن، خب چون تو یک ربعه من تو هم یه ربع نمیتونم یه جنبندی هم بکنم، فراز به فراز میریم، ولی من سعی میکنم هی اون دستگاه عقلانیته رو، اون دستگاه فکریه رو برای شما هی ابعادش رو تو همین یه ربع بگم. بعد از یه مدت مثلا روایت 12 تموم شد، یه جنبندی میکنیم از همه نکاتی که تو در مورد عاقل و عقل حضرت تا اینجا فرمودن، هم تو روایت 12 هم قبلش، بعدش انشالله دوباره میریم تا آخر، بعد دور آخرش جنبندی میکنیم که این جنبندی ها نتیجه همین گفتگوهایی که من به تدریج تو این یراب یراب دارم خدمت شما میگم، هی تو ذهن شما خیس میخوره و شما سوال میکنید، هی با هم پختش میکنید. لذا اگه میبینید من جزئی میپردازم به یک فرازی که فقط توش هستیم، دیگه اون اقتضا اینه که تو این یراب حق مطلبم ادا بشه، هی هم تکرارم بالا نره، وگرنه ما دوست داریم اون دستگاه فکریارم هی با هم دیگه کامل کنیم و داریم سعی میکنیم یه اتفاق هم بیافته. در مورد رز در ادامه میبینیم، توکلم گفتم دیگه خیلی، حالا اگه دوباره بسترش پیش اومد میگم، چون اینجوری هم خیلی بمونیم دوستان خسته میشن، احساس میکنن که پیش نمیره بحث و دیگه همین نفراتی هم که الان هستن ممکنه انگیزشون رو برای حضور از دست بدن یا وقتشون تلفش. مجادله با افراد نادانی که علیه دین و نظام صحبت میکنن که تأثیری در آنها ندارد ولی ساکتشان میکند نه شده یا خیر؟ اگر شرایطی که صحبت اونها یعنی اشکالاتی که به دین و نظام وارد میکنن در نوجوانها، یعنی فضای شما باشون مباحثه میکنید که 10 تا نوجوان هم هستن، اونایی که ازشون تأثیر میپذیرن یا گمان میکنن که اونا درست میگن، هرچند رو خودشون تأثیر نداشته باشه اما چون رو اطرافیان تأثیر داره، رو اعتبار اونها تأثیر داره، رو اعتبار حرفشون تأثیر داره، لذا این مجادله هم نیست، این گفتگو ثمر بخش. اما اگه خودتونی تو ایشون و ایشون هم نمیپذیره و فقط یه حرفی میخوایم بزنیم که ما دوتا هستیم و اونم قبول نمیکنه، دیگه گفتنی نداره مگر اینکه احتمال تأثیر بدید. استاد کلن آدم ساکتیم و اثر نیاز حرف نمیزنیم. بعضیا با آدم نیش میزنن که چرا حرف نمیزنیم اگر افسرده ای، فهمش ندارن که توضیح بدن. نظرتون جواب این افراد شد. حالا دقت بکنید خانم احمدی، یه نکته هم الان عرض بکنم، چون شما فهمیدید کلن آدم ساکتی هستیم. بعضی ها کلن آدم های ساکتی هستند، بعضی ها کلن آدم های پرحرفی هستند، بعضی ها کلن آدم های ترسوی هستند، بعضی ها کلن آدم های شجاعی هستند، بعضی ها کلن آدم های نمیدونم خدمت شما از کم خشمگینی هستند، زود عصبانی میشن، بعضی ها کلن آدم های بیحالی هستند، بزنیشون هم صداشون در نمیاد. اینها بعدن توی فرازی از همین روایت جلوتر عرض میکنم که اخلاق نمیشه نامشون گذاشت. یعنی ما یه غریزه و یه فطرت اولیه داریم، یه عادت داریم، یه اخلاق داریم، اینا رو بعد از هم تفکیک کنیم که حالا ما اخلاق رو هم ترجیح میدیم اسمش بذاریم تقوا. لذا ممکنه آدم ابتداعا اصلا آدم ساکتی باشه، این ساکت بودن خوبه، یه فضیلتیه خدا از اول به انسان داده، ولی لزوما نشان دهنده، یعنی خود آدم حواسش باشه گول نخوره، نشان دهنده توانمندی انسان در کنترل نفس نیست اگه آدم کلا ساکته. معنیش اینه که امتحان شما تو زیاد حرف زدن نیست. حالا شخص شما رو نمیگم، ما دارم میگم یعنی چون شما گفتید کلا، اگر آدم خودش میبینه که از اول اصلا آدم ساکتی بوده، یعنی آقا امتحان شما تو زیاد حرف زدن نیست. خب بگردید ببینید امتحانتون کجاست، اون نقطه ضعف جدیتون کجاست. این اولا این که آدم خودش براش اشتباه نشه، ولی در هر صورت یه فضیلتیست، یه حسنیست که خدا داده، اینجا خودمون کس نگه، یعنی با مجاهده به دست نیاوردیم، خدا از اول داده چون نمیخواست اینجا ما رو امتحان کنه، در محل امتحان دیگری فرقی هم نمیکنه، همه باید یه جای نفسشون رو زمین بزنن، کجا زمین میزنن زیاد مهم نیست، مهم اینه که بتونن مهار نفس رو به دست بگیرن. بعد خدا برای اینکه این بازی عالمو به چرخونه، نقطه ضعف هر کسی رو یه جایی قرار داده، اینم تو روایات اومده. آره که حضرت آدم از خدا سوال میکنه، میگه چرا بچه های من انقدر متفاوتن؟ بعد خدا میگه اصلا اینا رو متفاوت خلق کردم برای اینکه امتحانشون کنم. یه روایت مفصلی که حالا در جای خودش عرض میکنه، همین کافیه. دقت فرمودید. لذا پس این یه نکته. حالا اینکه دیگه بعضی با آدم نیش میزنن و اینا، اونا دیگه کم خودشون در واقع فهمه کمی ندارن دیگه. اینکه چه جوری جوابشون رو بدیم یا جوابشون رو ندیم بستگی به شرایطتون داره که آیا اصلا لازم جواب اینها رو بدیم یا ندیم، به خیلی شرایط پیرامونی بستگی داره. ولی اون نکته اول به نظرم که بر خودتون مهم بود رو عرض کردم. استاد راهکار عملی، حالا اون نکته‌ای که گفتم اخلاق فرقش با عادت با در واقع اون طبیعت اولیه انسان چیست، اینا رو عرض میکنم. نه شبیه همن. یه آدمی ساکته، ممکنه عادت کرده ساکت باشه، ممکنه طبیعت اولیه‌اش اینه که ساکت باشه، ممکنه مجاهده با نفس میکنه که ساکته. اینا خیلی با هم فرق داره. استاد راهکار عملی برای سمت چیه؟ مثلا آقا نمیتونیم نه ریگ نمیخواد نگرده نه قورتش میدید خطرناکه، نه ولی اینو با من شوخی عرض کردم، نه تمسخر، دور از جون. کار سختی، یعنی منظورم این بود که اون آقایون کارهای سخت، ریاضتهای سختی میکشیدن، آقای قاضی و اینا، از عهده امثال ما بر نمیاد. من واقعا ریک تو دهن نگر دارم، نتونستم حتی نگرش دارم. باید تلاش بکنیم دیگه. راه عملیش اینه که آدم تلاش کنه در اکثر ساعات روزش متذکر باشه، یعنی حواسش باشه. مثلا حتی کارهای روزمره رو میکنید توجه کنید، برای مثلا تو اداره اید، برای خوشحال شدن رئیستون انجام میدید، برای جایگاه پیدا کردن پیش همکارتون انجام میدید، برای تعریف مردم انجام میدید یا برای خدا انجام میدید. همیشه خودتون بپرسید کارو برای چی میکنید، برای چی داری میری دنبال این کار، دنبال رضایت که هستی، اونجوری برو که خدا ازت راضیه. اینا همش میشه تذکر دائمی. اگه آدم دائما متذکر باشه، بعد میتونه همه اعضا و جوارحش از جمله زبانش رو هم کنترل کنه. استاد تکلیف ما امر معروف است یا از ترس بیرون آوردن افراد از حالت مستضعف سکوت کنیم؟ آها، فرمودن استاد تکلیف ما امر معروف هست یا از ترس بیرون آوردن افراد از حالت مستضعف سکوت کنیم. آها، من چون جلسه قبل گفتم که آقا هر مستضعفی رو نباید در واقع از اون حالت استضعاف خارج کرد، نگفتم که همه مستضعف ها رو ول کنید مستضعف بمونن، که اینو اشتباه فهمیدید. گفتم که هر مستضعفی هم نباید هر کلامی رو بهش گفت. یعنی یه چیزی رو که توانایی فهمشو نداره، الان هم اگه بهش بگی 100% یقیناً میدونی که انکار میکنه، خب نگو. این مقصودم بود، نه اون چیزی که احتمال میدی بپذیره و حق اگه براش روشن بشه اونجا که بگو. این اولین اشتباهی که ظاهراً از کلام من رخ داده که هر مستضعفی رو قرار نیست رها کنیم. پس تبلیغ دین چی میشه؟ قرار تبلیغ کنیم. من گفتم که اون هر کسی رو هم هر چیزی بهش نگید. جایی که میدانید گفتن حرف حق تأثیری نداره از جز انکار اگه یقین دارید، خب نگید که طرف انکار کنه. این مقصودم بود. پس اگه این رو تکلیف، پس فکر کنم جواب سوالتون دادم. تکلیف ما امر معروف هست الا اون جایی که میبینید اثر نداره، که تو امر معروف هم گفته شده. اون جایی که اثر نداره وظیفه ساقط. استاد اطرافمون اگر پر باشد از آدم‌های بی‌نماز و آتئیست و ضد انقلاب‌ها، بله، و دائما هم حرف‌های ضد دین و ضد رهبری می‌زنند، تا چه حد واجبه با اینها بحث کرد؟ دائما شبهه می‌کنن و یه جوری که آرامش و تمنین ما رو سلب. اول اینکه آرامش و تمنین شما سلب نشود، شما حلیم باشید. ها ببینن اینا به درد همین می‌خوره. من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت. وقتی میتونی سکوت داشته باشی که حلیم باشی، شما حلیم باشید، صبور باشید. چرا تمنیتون از دست میدید؟ با آرامش چیزی نمیشه. این همه ضد انقلاب و ضد رهبری و ضد دین تو طول تاریخ وجود داشته، شما نگران نباشید. تاریخ صاحب داره، اون هم خدا دارن، شما هم مسئولیت انجام میدید. قصه حق رو میخوریم ولی نامتعادل نمیشویم. حواسون باشه، تعادلمون رو، کنترلمون رو نباید از دست بدیم. بله، اگه منظورتون از آرامش و طمأنینه اینه که قصه میخوریم از این حرف و رنج میکشیم، ناراحت میشیم، خب حق دارید. اما اگه منظور اینه که کنترلمون از دست میدیم، نباید کنترلمون از دست بدیم. چی کار بکنیم؟ هیچی. دائما بعد دقت کنیم ببینیم این گفتگو ثمری داره یا نه و نفعش به ضررش میچربه یا نه. یه موقع تو فضای خانواده نشستید، مامانی و بابایی یا چهار تا خواهر برادر دور هم جمع شدن، حالا سالی یه بار، چند وقت یه بار، حالا میخواین بکنی بحث ناجبه انقلاب و دین و اینا، مامان و بابای رو کوفتش بکنی، اعصابش داغون بشه. به نظر میرسه که بعد اثری هم نداره، تازه اونم جریتر میشه برادر یا خواهر یا فامیل شما. اینجا اگر واقعا توهین صریح به مقدسات دیگه نمیشه، یا مثلا حتی ممکنه نمیدونم، باز اونجا باید فکر کنید مثلا پدر مادر چقدر روحیاتش حساس باشه، چقدر الان آسیب اذیت میشه، مثلا اینجا ممکنه شما به مراعات پدر مادر مثلا مباحثه نکنید، یه جوری بیان کنی خیلی در کنایه که آقا مثلا حالا حرف شما هم درست نبود ولی ولش کن الان وقتش نیست حرفش نمیزنیم، یا اصلا ادامه ندی، یا یه جوری خلاصه از اون صحنه رو ترک کنی که نذاری، یا حداقل شما یه جوری نارضایتتو نشون بدی، ولی خیلی هم اجازه ندی بحث و گفتگوی داغی بشه، مثلا که اون جو صمیمی خانوادگی از بین بره، همین محبت هایی هم که وجود داره نابود بشه، هیچ فایده ای هم نداشته باشه، به در مادرم ناراحت بشه. خب اینجا آدم وارد نمیشه، نهایتا در حد به هم زدن بحث و اینکه دیگه ادامه ندن و فقط ترک اون صحنه و اینا مثلا. اما یه جایی نه، مثلا جا داره که آدم وارد بشه، وایس بحث کنه و دیگه مصلحت دیگه ای در کار نیست، خودم وارد میشه مباحثه میکنه. یا جایی ممکن آقا ضرر جانی داره برای شما، مثلا تو خیابون داری میری، کارها بعضیش حکومتیه، یعنی مثلا اگه بلند شی وایسی تو خیابون جر و بس را بندازی، چه بسا یه اختشاش خیابانی به خاطر کار شما درست بشه، الان یه عده بیان این ور یه عده بیان اون ور درگیری بشه، این وسط یکی هم بمیره، و اینجا جاش نیست. یعنی هر کاری رو باید در جا و شرایط خودش انجام بدید. یه جای ورود حاکمیتیه، یعنی مثلا همونجا اگه پلیس وارد بشه اختشاش نمیشه، شما وارد بشی اختشاش میشه. باید همه اینها رو در نظر بگیرید. آیا حالا من مثال زدم، و چند تا مثال زدم، نه اینکه همه حالتاشو بگم. جناب قنبری گفتن یا هر سکوتی ارزشمند، از توضیح دادم بعضی انسان‌ها گفته کلا ساکت هستن، آیا این هم باعث حکمت میشود؟ نه عرض کردم دیگه، گفتم بین عادت طبیعت، یعنی اینکه طبیعت آدم مثلا اینجوریه، از اول اینجوری بوده، و یا عادت کرده اینجوری باشه، عادتش دادن مثل نظم، بعضی ها از اول به دنیا آمدن اصلا آدمی منظمی هن، بعضی ها باباش انقدر فشار آورده و عادتش داده منظم شده، بعضی هم نه واقعا به اصلا مجاهدتی که میکنه بی نظمی رو کنار گذاشته و منظم شده، اینا با هم متفاوته. هر نظمی ارزشمند نیست، یا ارزششون یکی نیست، و هر سکوتی هم در واقع ارزشش به اندازه بقیه سکوت ها نیست. حالا این رو گفتم، جلوتر یه فرازی داریم که میگه در واقع در مورد دین و انسانیت صحبت میکنه، اونجا براتون توضیح خواهم داد انشاءالله. جناب دانشور گفتن شما مطالعه شرح اصول کافی، نمیدونم شرحشو کی نوشته، شرح اصول کافی زیاد نوشته شده، شرح اصول کافی کی بگی تا من تحقیق کنم، چون یکی دوتا هم نیست، بعد شاید نشناسم هم راجبش تحقیق کنم، چون از فلاسفه و نمیدونم عرفا و همه جور نهله شرح اصول کافی نوشتن. من خیلی فرمودن من خیلی پرحرفم، از حضرت رضا خواستم در مسیر دفاع از دین حرف بزنم، همینطور هم شده، اما گاهی پرحرفی میکنم، تشخیص این کجا سکوت کنم کجا حرف بزنم سخت است، شما میتونم فرقان به دست بیاورم برای بیان حق؟ سخت نیست، بفهمید کنترل، فکر کنم احتمالا خودتونم میدونید، یعنی اون جایی که دیگه دارید، جایی که سودی نداره مثلا دارید حرف میزنید ولی میبینید فایده ای نداره این گفته شما دیگه، مثلا داره بر عناد طرف اضافه میکنه، یا داره در واقع بی فایده است بی ثمره، یا داره فضای مثلا محبت آمیز اجتماعی یا خانوادگی رو از بین میبره، اینجاها در واقع دیگه باید کنترل کنید صحبت کردن رو، به اندازه بگید، بعد تا جایی که طرف حوصله داره، تا جایی که طرف میفهمه، اینا رو باید همه رو تو گفتن لحاظ بفرمایید. میتونید آروم آروم تعامل کنید، الان بازخورد بگید، اجازه بدید بقیه هم حرف بزنن، مثلا شما که حرف زدی بذارید کم اون حرف بزنه، اینا به تدریج حاصل میشه. ببینید ما اصلا تو این دنیا آمدیم تا همین اتفاقا برامون بیفته، همین توانمندی ها رو پیدا کنیم، بتوانیم اراده خود را کنترل کنیم. اصلا تقوا که فرمودن، الان سال بالایی گفتم من چیه تقوا، یعنی کنترل اراده، یعنی خیلی روان بگم، شما بدین اراده خودتون رو کنترل کنید در مسیری که عقل به شما توصیه میکنه، تقوا کنترل اراده است که اراده میخواد بیاد بالای بینش گرایش رفتار دیگه. اراده کنی تو حوزه بینش ها، تو حوزه گرایش ها، تو حوزه رفتار ها چی بخوای، چی فکر کنی، چی عمل کنی. اگه بتونی اینها رو کنترل شده فکر کنی، کنترل شده عمل بخوای و کنترل شده عمل کنی، آدم با تقوایی هستی. منتها این محدوده کنترل رو کی روشن میکنه؟ عقل. اینکه فرموده بودن نقش تقوا در رابطه با عقل چی. حالا این چگونه این توانمندی کنترل اراده برای ما محقق میشه؟ با تمرین. همین مدرسه دنیا آمدیم تا همین تمرین رو انجام بدهیم. حالا اگه این تمرین رو انجام دادیم چی میشه؟ اگه شما تونستی اراده خودت رو کنترل کنی و از در واقع اون داد، اگه تونستی به این ظرفیت برسی که اراده خودت رو کنترل کنی مطابق امر خدا، خدا همه چیز بهت میده، سلطنت دنیا آخرت بهت میده، قدرت خلق بهت میده، علم بی نهایت بهت میده، ثروت بی نهایت بهت میده، نمیدونم قدرت بی نهایت بهت میده. چرا؟ چون تو میتونی از این قدرت و علم و ثروت و مالکیت و تسلط طبق امر خدا استفاده کنی. اینجا به اوج شاهی عالم میرسی. اصلا میدونیم ما برای چی به این اوج نرسیم نمیرسیم؟ برای اینکه اگه همه اینا رو به ما بدن نمیتونیم، چون اراده داریم نمیتونیم از این علم و قدرت و ثروت و ظرفیت بی نهایت درست استفاده کنیم. یا سوء استفاده میکنیم یا مسئولیتمون رو انجام نمیدیم. به همین دلیل خدا ما رو آورده تو مدرسه دنیا، برنامه برای ما طراحی کرده تا تمرین کنیم، بخواهیم آنچه او میخواهیم، اراده ورزی کنیم آنچنان که درست است، اراده خود را در راستای آنچه او میخواهد و اراده میکند جهت بدهیم. اگه اینجوری شد همه چی بهمون میده. و این اون در واقع هدف نهایی از مدرسه دنیاست. هدف نهایی از مدرسه دنیا ایجاد ظرفیت در ماست برای اینکه همه چیز به ما بدهند. ها وقت دیگه گیره یک قرون دوزار تو جیبت نیست، خلق پول میکنی. چرا الان قدرت خلق پول به ما نمیده؟ برای اینکه قدرت خلق پول ما بده سوء استفاده میکنی. یا مسئولیت هایی که بر دوشمون میاد انجام نمیدیم. مثلا من اگه علم بی نهایت داشته باشم، بدونم که تو شهرمون کیا گرسنه‌ان، قدرت خلق پولم داشته باشم، خب مسئولیت دارم دیگه، هم علمشو دارم هم قدرتشو دارم، میتونم باید برم کمکشون کنم. ولی اگر نتوانم در واقع بر تنبلی ها و خودخواهی ها و هواپرستی ها و دل بخواهی هایم غلبه کنم و هر کاری دلم میخواهد انجام بدهم، اون وقت با این علم و قدرت مستحق سرزنشم که چرا میتونستی داشتی ولی عمل نکردی. واسه همین الان اون علم و توانایی و ثروت و قدرت رو من نمیدن، چون من توانایی کنترل اراده خودم رو ندارم. تو دنیا اومدیم تا همین ظرفیت رو در خودمون ایجاد کنیم. الحمدلله رب العالمین.